امید مرزبان سخباری
بارز سلام و صبح بخیر، امیدوار هستم روز جمعه خوش داشته باشین. ما امید مرزبان در این مجله خبری تا ساعت 8 با شما خواهم بود. در جریان این نیم ساعته که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. وزیر دفاع آمریکا شورشیان پناه جسته در پاکستان را تهدید برای صلح در افغانستان خوان. همین موضوع را در جریان همین مجله خبری بررسی خواهیم کرد و همچنان میشنوید که در حمله انتحاری در قندهار 3 تن به شمول یک سرباز ناتو کشته شدند. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین مجله جا دارند و اما نخست سرویس خبری این مجله خبری. وزیر دفاع آمریکا میگوید شورشیان مستقر در پاکستان تهدید برای صلح در افغانستان هستند. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت قندهار 3 تن به شمول یک سرباز خارجی کشته شدند. و یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا میگوید که نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی در افغانستان در جریان سال آینده بیشتر از بمب‌های ساخت دست یا IED آسیب پذیر خواهند شد. در رویدادهای جهان میشنوید که نماینده‌های ایران و اداره بین‌المللی انرژی اتمی دور تازه گفتگوها روی مسئله هسته‌ای ایران را برگزار کردند. مشروع خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید شورشیان مستقر در پاکستان تهدید برای صلح در افغانستان هستند. لیون پنتا که دیروز با رئیس جمهور حامد کرزی در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت آمریکا برای اسلام آباد این موضوع را واضح ساخته که از بین بردن لانه های تروریسم در آن سوی سرحد افغانستان مسئولیت پاکستان است. آنها بارها در مورد نگرانی خود صحبت کردند اما تعهداتشان را به درستی عملی نکردند. برخورد ما این است که به فشارهای خود بالای پاکستان ادامه بدهیم تا در این مورد گام بردارد. وزیر دفاع آمریکا افزود اخیراً با جنرال اشفق پرویز کیانی لوید رستیز و سایر مقامات نظامی پاکستان در مورد همین نگرانی ها سخن گفته و آنها برای همکاری ابراز آمادگی کردند. در بخش دیگری از اظهاراتش وزیر دفاع آمریکا گفت که رئیس جمهور حامد کرزی دعوتنامه همتای آمریکاییش باراک اوباما را برای دیدار در ماه جنوری در واشنگتن پذیرفته است. جزئیات بیشتر در این باره در ادامه برنامه. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت قندهار 3 تن به شمول یک سرباز خارجی کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت که این حادثه شام دیروز در نزدیکی دروازه میدان هوایی قندهار رخ داد. گزارش ها می رسانند که انتحار کننده مواد انفجاری را که در یک موتر جاسازی کرده بود در مقابل دروازه میدان هوایی قندهار منفجر ساخت. مسئولیت این بمب گذاری را طالبان به عهده گرفتند. جزئیات در این باره نیز تا لحظات بعد خواهد آمد. یک مقام ارشد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا هشدار داد که نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی در افغانستان در جریان سال آینده بیشتر از بمب‌های ساخت دست یا IED آسیب پذیر خواهند شد. جنرال مایکل باربیرو رئیس اداره مشترک بر ضد بمب‌های کنار جاده در سخنرانیش به بخشی از کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت او از این بابت نگرانی زیاد دارد. به گفته جنرال باربیرو با خروج 66,000 نظامی آمریکایی از افغانستان بمب‌های کنار سرک تهدید بزرگتر برای نیروهای امنیتی افغان خواهند ماند. بر اساس گزارش ها بمب‌های ساخت دست که اکثرا در کنار جاده ها کارگزاری می شوند باعث تقریبا 60% تلفات عساکر آمریکایی در افغانستان شدند. گفته می شود در نتیجه انفجار همین گونه بمب ها بیش از 1870 آمریکایی در جریان ماموریت افغانستان کشته شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نماینده های ایران و اداره بین‌المللی انرژی اتمی دور تازه گفتگوها روی مسئله هسته ایران را برگزار کردند. نشست دیروز ششمین دور مذاکرات میان اعضای اداره نظارت بین‌المللی از انرژی هسته‌ای و ایران بود. مقامات ایرانی میگویند پیشرفت‌های در این گفتگوها صورت گرفته اما جزئیات در این مورد دادن نشده است. تا حالا واضح هم نشده که آیا ایران توافق کرده است تا به مفتشین اداره بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از پایگاه نظامی پارچین را بدهد یا خیر. کشورهای غربی تردید دارند که در این پایگاه نظامی آزمایش‌های مربوط به سلاح اتمی صورت گرفته اما تهران این اتهامات را رد می‌کند. بر اساس گزارش‌ها در نشست دیروز ایران توافق کرده تا دور تازه گفتگوها با اداره بین‌المللی انرژی اتمی را در اواسط ماه جنوری ادامه دهد. لوئیس آرنوال اسرائیل وزیر خارجه آن کشور را در چند مورد به فساد اداری متهم کرده است. به اساس گزارش ها لوئیس آرنوال اسرائیل قضیه ای را که 12 سال علیه افگیدیو را لیبرمن به خاطر تقلب و پولشویی روی آن تحقیق صورت گرفته بود دیروز تکمیل کرد. گفته می شود یکی از این موارد در نتیجه اسناد برست آمده که علیه لیبرمن از سوی نماینده اسرائیل در بلاروس به وزارت عدلیه اسرائیل راه شده است. با آنکه گفته می شود این تصمیم محکمه شاید آینده سیاسی وزیر خارجه اسرائیل را صدمه بزند، اما او یکی از اعضای مهم ائتلاف به رهبری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور شمرده می شود. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است اسم خود را از فهرست نامزدان وزارت خارجه این کشور حذف می‌کند. رایس در نامه به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است دشوار به نظر می‌رسد که مجلس سنا وی را به حیث وزیر خارجه آمریکا تایید کند. گفته می‌شود خانم رایس پس از حمله بالای کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبیا به تاریخ 11 سپتامبر امسال با سوالات زیادی روبرو شده است. بر اساس گزارش‌ها رئیس جمهور اوباما درخواست سوزان رایس را به خاطر حذف نامش از فهرست نامزدان وزارت خارجه پذیرفته و گفته است خانم رایس می تواند به کارش به حیث سفیر این کشور در سازمان ملل متحد ادامه بدهد. انتظار می رود هیلاری کلینتون وزیر خارجه فعلی آمریکا به زودی از مقامش کنار رود. و در نتیجه تیراندازی پلیس در جمهوری داغستان سه تن که گفته می شود شورشیان بودند کشته شدند. درگیری شام دیروز زمانی آغاز شد که پلیس می خواست شماری از مظنونین را دستگیر کنند. دفتر مطبوعاتی وزارت داخلی داغستان گزارش داده که شورشیان به مقاومت مسلحانه و تیراندازی اقدام کردند و در نتیجه حملات متقابل پلیس کشته شدند. مقامات محلی می گویند تا حالا نمی دانند که افراد مظنون دیگر نیز در این ناحیه مرکزی داغستان موجودند یا خیر. در درگیری های دیروز با نیروهای امنیتی جمهوری داغستان آسیب نرسیده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل میشنوید. وزیر دفاع آمریکا شورشیان پناه جسته در پاکستان را تهدید برای صلح در افغانستان خواند. رئیس جمهور افغانستان ماه آینده به واشنگتن می رود. در حمله انتحاری در قندهار سه تن به شمول یک سرباز ناتو کشته شدند. سازمان عفو بین‌المللی قانون نافذ در مناطق قبایلی پاکستان را به قوانین صحرایی تشبیه کرده است. برای نخستین بار مسکو پذیرفت که ممکن رژیم سوریه در برابر شورشیان مسلح شکست بخورد. مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های پرتیراژ جهان درباره افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد و در برنامه رنگ‌های زندگی از یک محصل طب کابل می‌شنویم.
ما خودم تقریبا از صنف دهم به می شوق علاقه شدم که ما باید یک دکتر درست به کشور خود بشم.
با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستن، میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری صبحانه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امان امیرزی هم با شما سلام میرسانه و آرزوی صبح جمعه خوشتان را داره. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید شورشیان مستقر در پاکستان تهدید برای صلح در افغانستان هستند. لیون پنتا دیروز با رئیس جمهور حامد کرزی در یک نشست خبری مشترک در کابل این سخن را گفت. وی همچنان افزود که آمریکا برای اسلام آباد این موضوع را واضح ساخته که از بین بردن لانه‌های تروریسم در آن سوی سرحد افغانستان مسئولیت پاکستان است. در بخش دیگر از اظهاراتش وزیر دفاع آمریکا گفت که رئیس جمهور حامد کرزی دعوتنامه همتای آمریکاییش باراک اوباما را برای دیدار در ماه جنوری در واشنگتن پذیرفته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
وزیر دفاع آمریکا میگوید رئیس جمهور کرزی دعوتنامه همتای آمریکاییش برای دیدار از واشنگتن را پذیرفته است. لیون پنیتا دیشب در یک نشست خبری مشترک با حامد کرزی گفت این دیدار رئیس جمهور افغانستان و باراک اوباما که در هفته دوم ماه جنوری صورت خواهد گرفت درباره آینده افغانستان متمرکز خواهد بود. امشب من خرسند هستم که برای شما بگویم ایالات متحده آمریکا از طریق سفیر ما دعوتنامه رسمی را سوی رئیس جمهور اوباما بر رئیس جمهور کرزی ارسال کرده تا آنها در هفته آغاز هفتم جنوری با هم در واشنگتن ملاقات کنند و دیدگاه مشترکشان را درباره افغانستان پس از سال 2014 ارائه کنند. در این نشست مشترک خبری رئیس جمهور کرزای گفت درباره تعداد و چگونگی عساکر آمریکایی که قرار است بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی بمانند با اوباما گفتگو خواهد کرد. آقای کرزای افزود افغانستان در مورد توافقنامه امنیتی و همچنان تعقیب پیمان استراتژیک با رئیس جمهور آمریکا امضا کرده مسائل مهم را مورد بحث قرار خواهد داد. رئیس جمهور افغانستان در این میان از مسائل توقیفگاه‌ها و زندانیان هم یاد کرد که به گفته او با لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا هم درباره آن صحبت کرده است. با گفته حامد کرزای او میداند که واشنگتن به مسئولیت از قانون افغانستان برای آن از عساکر آمریکایی که در این کشور باقی میمانند اهمیت میدهد، اما وی افزود گفتگو روی این موضوع در مورد نقش نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی اولویت‌های خود را دارد. رئیس جمهور کرزای همچنان گفت باید برای افغان‌ها تجهیزات داده شود که کشور خود را حفظ کنند. با گفته آقای کرزای آمریکا باید تعهد کند که در بخش‌های مختلف از افغانستان حمایت می‌کند.
The assurances that the United States will support Afghanistan.
این اطمینان که ایالات متحده آمریکا از افغانستان حمایت میکند، افغانستان را تجهیز مینماید، برای ما اردو و قوای هوایی خوب میسازد و این توانایی را افزایش میدهد که افغانستان منافع خود را در منطقه برای حفاظت از خود افغانها حفظ کرده بتواند. پس از آن من میتوانم تا با مردم افغانستان این موضوع را در مورد مسئولیت عساکر آمریکایی با سادگی و با دلایل در میان بگذارم. اما پیش از آن که من این کار را بکنم، باید از این ناحیه توسط ایالات متحده آمریکا برایم اطمینان داده شود. در نشست خبری شام دیروز با رئیس جمهور کرزای که پس از دیدار وزیر دفاع آمریکا با همتای افغانش بسم الله محمدی صورت گرفت، لیون پنیتا با حمایت دراز مدت ایالات متحده با افغانستان تاکید کرد. آقای پنیتا افزود تعداد عساکر آمریکایی در سال 2014 در افغانستان کاهش خواهد یافت، اما واشنگتن این کشور را تنها رها نمی‌کند. با گفته وزیر دفاع آمریکا در آن زمان افغان‌ها مسئولیت تامین امنیت کشورشان را خواهند داشت، اما ایالات متحده در بخش حمایت، آموزش و کمک به آنها حاضر خواهد بود.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلات ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
داستان بعد بارون زیاد شد.
تازه‌ترین‌ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 بشنوید. روی صفحه انترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه انترنت ما هست www.azadiradio.com. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت قندهار، 3 تن به شمول یک سرباز خارجی کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت این حادثه شام دیروز در نزدیکی دروازه میدان هوایی قندهار رخ داد. وای میگوید شام دیروز در چهارراهی که در مسیر قندهار سپین بولدک واقع است، کاروان موترهای آیسف در نزدیکی میدان هوایی هدف حمله قرار گرفت که در نتیجه یک سرباز آیسف و دو غیر نظامی افغان کشته شدند. بر اساس گزارش ها انتحار کننده مواد انفجاری را که در یک موتر جاسازی کرده بود در مقابل دروازه میدان هوایی قندهار منفجر ساخت. مقام های محلی قندهار می گویند زخمی های این حادثه که بیشترشان افراد ملکی اند به شفاخانه میرویس و شفاخانه نظامی شهر قندهار منتقل شدند. طالبان مسلح با فرستادن پیام به رسانه ها مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. تا به حال هویت سرباز ناتو که در این حادثه کشته شد افشا نشده است. این حمله همزمان با سفر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به ولایت قندهار رخ می‌دهد. لیون پنیتا پیش از آن که دیروز در کابل با رئیس جمهور حامد کرزی دیدار کند، با سربازان آمریکایی در قندهار ملاقات کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. فراموش نکنین که تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در باره افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. تازه ترین تحولات در سوریه را هم مرور خواهیم کرد و همچنان در یک گزارش از پاکستان میشنوید که سازمان عفو بین المللی قوانین نافذ در مناطق قبایلی پاکستان را به قوانین صحرایی تشبیه کرده است. و اما حالا رسیدیم به نیمه این مجله خبری. ساعت 7:45 با وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید شورشیان مستقر در پاکستان تهدید برای صلح در افغانستان هستند. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت قندهار 3 تن به شمول یک عسکر خارجی کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت این حادثه شام دیروز در نزدیکی دروازه میدان هوایی قندهار رخ داد. نماینده های ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی دور تازه گفتگوها روی مسئله هسته‌ای ایران را برگزار کردند. نشست دیروز ششمین دور مذاکرات میان اعضای اداره نظارت بین المللی از انرژی هسته‌ای و ایران بود. لوی تارنوال اسرائیل وزیر خارجه آن کشور را در چند مورد به فساد اداری متهم کرده است. بر اساس گزارش‌ها لوی تارنوال اسرائیل قضیه‌ای را که 12 سال بر ضد وزیر خارجه فعلی اسرائیل به خاطر تقلب و پول شویی روی آن تحقیق صورت گرفته بود دیروز تکمیل کرد. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است اسم خود را از فهرست نامزدان وزارت خارجه این کشور حذف میکند. رایس در نامه به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است دشوار به نظر میرسد که مجلس سنا وی را به حیث وزیر خارجه بپذیرد. و در نتیجه تیراندازی پلیس در جمهوری داغستان 3 تن که گفته می شود شورشیان بودند کشته شدند. درگیری شام دیروز زمانی آغاز شد که پلیس می خواست شماره از مظنونین را دستگیر کند. و حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان. روزنامه وال استریت ژورنال ادعا می‌کند که وزارت دفاع آمریکا زیر فشار قصر سفیر است تا پس از سال 2014 تعداد کم سربازان آمریکایی را در افغانستان نگه دارد. روزنامه در تازه‌ترین شماره‌اش می‌نویسد شماره از فرماندهان نظامی نگرانی دارند که در صورت حضور تعداد کم سربازان آمریکایی امنیت در افغانستان برقرار نمی‌شود و این کشور از چنگ طالبان و القاعده حفظ نخواهد شد. وال استریت ژورنال به نقل از جنرال لارنس نیکلسن قمندان عملیات نظامی نیروهای خارجی در افغانستان می‌نویسد که گفته است در صورتی که تعداد کم سربازان آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند آنها می توانند با استفاده از قوای هوایی سربازان افغان را کمک کنند. جنرال نیکلسن این را نگفته است که برای کمک با سربازان افغان از طریق هوا در خطوط اول جبهه به چه تعداد سرباز آمریکایی نیاز است. او همچنان نگفته است که برای آموزش سربازان افغان به چه تعداد مربی نظامی ضرورت احساس می شود. وال استریت ژورنال به نقل از وزیر دفاع آمریکا نوشته است که رئیس جمهور باراک اوباما تا چند هفته آینده تصمیم خواهد گرفت که چه تعداد سرباز آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. روزنامه می نویسد مقامات بلندپایه آمریکایی گفتند که به باراک اوباما پیشنهاد شده تا حدود 10,000 سرباز آمریکایی را در افغانستان نگه دارد، اما قصر سفید تاکید دارد که تعداد این سربازان باید کمتر باشد. اما به نوشته روزنامه کارشناسان نظامی به این باورند که برای آموزش نیروهای افغان و حفظ امنیت افغانستان به حدود 30,000 سرباز آمریکایی نیاز است. مقامات افغان به وال استریت ژورنال گفتند رئیس جمهور حامد کرزی طرفدار حضور تعداد از سربازان آمریکایی فراتر از سال 2014 در افغانستان است، اما پافشاری دارد که این سربازان باید تابع قوانین افغانستان باشند. حکومت عراق نیز پیش از خروج سربازان آمریکایی از این کشور روی همین موضوع تاکید می‌کرد، اما واشنگتن آن را نپذیرفت و همه سربازان خود را از آن کشور بیرون کرد. به نوشته وال استریت ژورنال وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا نیز در جریان سفرش به کابل درباره تعداد سربازان آمریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان خواهند ماند با نظامیان آمریکایی و افغان گفتگو می‌کند. روزنامه واشنگتن پست آمریکا نیز در گزارش همین مسئله را بررسی کرده است. واشنگتن پست می‌نویسد این هشتمین سفر لیون پنتا در 4 سال گذشته به افغانستان است. روزنامه می نویسد لیون پنتا در جریان سفرش به افغانستان گفت در 4 سال گذشته در افغانستان پیشرفت شده است، اما تهدیدها در این کشور هنوز هم به جای خود باقی اند. پنتا فساد اداری، ضعف در حکومتداری و موجودیت پناهگاه‌های شورشیان در خاک پاکستان را تهدیدهای عمده برای افغانستان خواند. اما به نوشته واشنگتن پست لیون پنتا همچنان گفته است که پاکستان در این اواخر گام‌هایی را برداشته تا از تهدیدهایی که تروریستان پناه جسته در این کشور متوجه افغانستان می‌سازند جلوگیری کند. نگاهی بود به مطالب مهم نشر شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان. حکومت پاکستان دوره اقامت بیش از 1.5 میلیون مهاجر ثبت شده افغان را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. دوره اقامت فعلی مهاجرین افغان در پاکستان در 30 ماه دسامبر سال جاری به پایان می رسد. شرح بیشتر از غفور ملکزاده متین.
حکومت پاکستان مدت اقامت بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان را برای مدت 6 ماه دیگر تمدید نمود. در اعلامیه که به روز چهارشنبه از طرف حکومت پاکستان به نشر رسیده گفته شده که زمان اقامت مهاجرین افغان در پاکستان به تاریخ 30 ماه دسامبر به پایان می رسد، اما حکومت پاکستان این مدت را برای 6 ماه دیگر تمدید نمود. در اعلامیه حکومت پاکستان گفته شده 1.6 میلیون مهاجر ثبت شده و 1 میلیون مهاجر غیر ثبت شده افغان در پاکستان زندگی دارند و این تمدید بالای مهاجرین غیر ثبت شده اثر ندارد، زیرا آنها به صورت غیر قانونی در پاکستان بود و باش دارند. بسیاری مهاجرین افغان به این باورند که در افغانستان هنوز خشونت ادامه دارد، افغانستان غریب است و بازگشت آنها به این زودی غیر ممکن می باشد. عصمت الله علاج، یک مهاجر افغان که در شهر راولپیندی به حیث دکتر دندان کار می نماید می پرسد. بعد از این که دوره 6 ماه اقامت مهاجرین افغان در پاکستان به پایان برسد چه واقع خواهد شد؟ او می گوید بسیار مشکل است که مهاجرین به افغانستان برگردند. اکثریت مهاجرین می خواهند در پاکستان باقی بمانند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، حکومت پاکستان گفته است افغانها را مجبور به بازگشت نخواهند کرد، زیرا بسیاری آنها دارای اطفال هستند که در پاکستان تولد یافته و در آنجا بزرگ شدند. اما لغو یا فسخ حالت مهاجرت آنها را تشویق خواهد کرد تا دوباره به وطنشان برگردند. دفتر کمیشنر عالی ملل متحد در امور مهاجرین در اعلامیه از تمدید دوره 6 ماه اقامت مهاجرین افغان استقبال نمود، اما گفت مهاجرین افغان از بلا تکلیفیشان بعد از ماه جولای سال 2013 میلادی نگران هستند. نیل رایت، نماینده دفتر مهاجرین ملل متحد در پاکستان، با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است دفتر کمیشنر عالی برای امور پناهندگان حکومت پاکستان را تشویق خواهد کرد تا اقامت مهاجرین را در دوره پرچالش انتقالی حفظ کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید که تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. سازمان عفو بین‌المللی از حکومت پاکستان میخواهد در سیستم قضایی مناطق قبایلی اصلاحات بیاورد. گزارش تازه این سازمان که مرکز آن در لندن است، سیستم قانونی در مناطق قبایلی را به قوانین صحرایی تشبیه کرده و توضیح می‌دهد که چگونه این سیستم در منطقه سبب بحران حقوق بشر شده و در ادامه خشونت‌ها کمک می‌کند. مقیم نائب جزئیات بیشتر.
سازمان عفو بین‌الملل میگوید حکومت پاکستان در ارائه پاسخ به شکایات هزاران تن ناقضان حقوق بشر در مناطق نیمه خودمختار قبایلی ناکام مانده است. در گزارش سازمان عفو بین‌الملل که تحت عنوان دست بیرحمی به نشر رسیده گفته شده است که مردم در مناطق قبایلی توسط اردو و همچنان طالبان مورد تهدید، ارعاب و ترور قرار می‌گیرند. پولی تراسکات معاون اداره اف بین الملل در امور آسیا پاسیفیک و نویسنده این گزارش در مصاحبه با رادیو آزادی گفت
تحقیقات ما درباره وضعیت حقوق بشر در مناطق قبایلی و ایالتی که با افغانستان همسرحدند تمرکز دارند. طالبان در این مناطق به حملاتشان ادامه می دهند. آنها افراد غیر نظامی را مورد هدف قرار می دهند. طالبان آنانی را که دشمن می پندارند می کشند. اما مقامات پاکستان به عوض این که به تقویت حقوق بشر برای کسانی که در این مناطق زندگی می کنند توجه نمایند، در واقع مطلقاً مخالف آن عمل می کنند.
تحقیق کننده های سازمان اف بین الملل در این گزارش گفتند که اردو در مناطق شمال غرب پاکستان از قوانین امنیتی جدید و یک سیستم دوران استعماری معافیت از مجازات استفاده می کند. خانم پولی تراسکات در این گزارش با اشاره به این قوانین می گوید
نیروهای مسلح خودشان با قوانین امنیتی جدید و کهنه عصر استعماری هزاران مرد و پسر جوان را دستگیر و به طور ظالمانه به بازداشت آنها می پردازند. اکثریت آنها مورد شکنجه و بدرفتاری قرار می گیرند. با تأسف که تعدادی از آنها در توقیفگاه می میرند و اجساد آنها چند هفته و چند سال بعد در همان جاهای پیدا می شوند که برای آخرین بار دیده شده بودند.
بر اساس قانونی که در مناطق قبایلی نافذ است و FCR یا مقرره جرایم مناطق سرحدی نامیده می شود، کسانی که مورد بیرحمی قرار می گیرند و محکمه شکایت کرده نمی توانند، زیرا این مناطق بیرون از صلاحیت دایره محاکم قرار دارند. معاون سازمان عفو بین الملل در ادامه صحبتش گفت اردوی پاکستان هزاران تن را برای مدت طولانی بدون مراحل قانونی در توقیف قرار می دهند. اما سخنگوی اردوی پاکستان این اتهامات را رد کرده، آن را بسته از دروغ ها و جز تبلیغات شیطانی علیه اردوی این کشور می داند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. روسیه میگوید برای نخستین بار پلان خروج احتمالی هزاران تن از ادبای این کشور از سوریه را روی دست گرفته است. این موضوع پس از آن مطرح می شود که معین وزارت خارجه روسیه دیروز برای نخستین بار گفت رژیم رئیس جمهور بشار الاسد کنترل بالای سوریه را از دست داده و شاید سقوط کند. جاوید نعیمی همین موضوع را بررسی کرده.
اعلان دیروز روسیه که رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را در آستانه سقوط احتمالی از قدرت خوانده با یک خبر بزرگ رسانه‌ها مبدل شده است. میخائیل بوگدانوف معین وزارت خارجه روسیه به روز پنجشنبه اعلان کرد که مسکو پلان‌هایی را روی دست گرفته تا خروج احتمالی هزاران تن از ادبای روسیه را از سوریه آغاز کند. با گفته آقای بوگدانوف پیروزی مخالفین در سوریه به قیمت جان ده ها هزار تن تمام می‌شود. مسکو میگوید کنار رفتن احتمالی بشار الاسد برای روسیه اهمیت زیاده دارد، زیرا این کشور برای مدت طولانی متحد سوریه بوده و بارها خواسته است تا بحران تقریبا 20 ماهه میان حکومت و مخالفین در سوریه از طریق گفتگوها حل و فصل شود. اظهارات معین وزارت خارجه روسیه در حال صورت می‌گیرد که آندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو گفته است رژیم سوریه به سوی سقوط نزدیکتر شده است. به گفته راسموسن دمشق مسئله متوسل شدن به فشار بخصوص استعمال راکت‌های مشابه اسکات را علیه مخالفین آغاز کرده است. بعض معلومات نشان می‌دهند که این راکت‌ها مشابه اسکات هستند. استعمال چنین سلاح غیر قابل تمایز نادیده گرفتن کامل زندگی مردم سوریه را نشان می‌دهد. این یک اقدام بی‌باکانه است و من آن را شدیداً تقبیح می‌کنم. And I strongly condemn it. پیش از این مقامات آمریکایی و ناتو نیروهای وابسته به بشار الاسد را متهم کرده بودند که مناطق تحت کنترل مخالفین را در شمال این کشور با راکت‌های اسکات هدف قرار داده است. اما مقامات حکومت سوریه استعمال راکت‌های اسکات را رد کردند. تلویزیون دولتی سوریه به نقل از یک مقام وزارت خارجه آن کشور که نامش گرفته نشده گزارش داده است که این همه آوازه‌های بی‌اساس هستند. با گفته امین مقام، نشر این گونه گزارش‌ها به خاطر ارائه یک تصویر منفی از حکومت سوریه صورت می‌گیرد.
رنگ‌های زندگی.
احمد جواد از ولایت غزنی.
خودتان مکتب خواندین یا چطور؟
ما مکتب خلاص کردیم. خودم محصل 15 طب معالجوی هستم.
چی آرزو داری در زندگی؟
خب در زندگی کسانی که در اگرای قدم میاندازن کوشش میکنن که در رشته که میرن زیادتر و دقیق تر باشن و یکی آینده درخشان داشته باشن و خدمت به مردمشان بکنن.
از چی زمان آرزوی و فکرتان میپروراندی که در فاکولتی طب کامیاب شو؟
این خود آرزوی هر زمان است که در یک مراحل زندگی خود به یک تصمیم قاطع میشن و ما خودم تقریبا صنف دهم به می شوق علاقه شدم که من باید یک دکتر درست به کشور خود بشم. طب یک رشته است که مشکل است، واقعا باید با درسش رسیدگی شود.
واقعا چرا اکثرا کسایی را دیدیم که طبابت خواندن اما بعد از اینکه تکمیل کردن تحصیل خود به رشته های دیگه مثلا ژورنالیسم و بخش های دیگه اینا رو آوردن؟
مشکل اصلی است که در می دوران جنگ کسایی که فارغ شدن اینا درست درس خواندن نتونستن. ما کوشش میکنیم ان شاء الله که آینده دکترای خوب به جامعه تقدیم شه.
علاوه بر اینکه یک دکتر میتونه یک مریض تداوی کنه، رویش با مریض چطور باشه از نظر شما؟
دکترها تمامشان در دوران تحصیل خود میآموزن که چطور با مریضا رویه کنن. خب ما با او دکتر صاحب محترم عرض میکنیم که جدی برخورد نکنن، مردم وطن ما بسیار رنجیده هستن، کوشش کنن که با بسیار نرمی و آرامی هم رایشان صحبت کنه، چون وظیفش ایجاب میکنه که متر یک صحبت کنم برای مریضین و مراجعین.
خب موفقیت های زیاد براتون میخوایم.
تشکر از شما.